کارم موجه باشه، ولی واقعا کار عاقلانه نیست که شما حرفتون رو ول کنین. باید دلایل محکم و
کسی که عشق زندگیت هست دیگه و کسی که عاشقانه دوستش داری دیگه، آرشیداست دیگه، میگه بابا دلم نمیخواد کسی صداتو دیگه بشنوه، صدات مال خودم.
مطمئنن این کار نمی کنم.
آقا فرض محال که دیگه محال نیست که اردشیر جان.
نه من باید، یعنی باید بهش بفهمونم که این کار کاریه که من باید
یعنی هر جوری هست با دوبله رو ادامه بدم.
آره باید، یعنی زندگیشو به چرخونم و بنابراین باید این کار انجام بدم. اتفاقا حالا در مقابل چیزهایی خواسته هایی که شما فرمودین، آره دخترم برعکس خیلی علاقه داره و خیلی هم جست میگیره سر این که صدای منو، حتی وقتی ما با هم دیگه بیرون از محیط کار هستیم، هم دیگه خونه هستیم، هم دیگه رو میبینی، با مردم برخورد میکنیم، جالبه که میگه میبینی بابا همه منو میشناسن.
ای جانم عزیزم
فکر میکنم به خاطر اون.
اردشیر جان یه میز سومی هست اینجا.
مطمئنن روی میز سوم کسی قرار میگیره؟
یکی شما هستید.
بله.
دو تا صندلی داره. شما میتونید یه مهمون داشته، چای رو خیلی دوست داری. یه مهمان میتونی داشته باشی برای نوشیدن یک چای لبریز، لبسوز، لبدوز ایرانی، همچین خیلی دپش.
چای لایجانه؟
چای لایجان.
خب.
آره.
باشه.
اون یه نفر کی میتونه باشه؟ هم میتونه از عزیزانی باشه که از دار دنیا رفتن و یا اون که هستن در قید حیات. فقط یک نفر.
خب مطمئنن مادرم.
جدی؟
آره بله.
چی میگی اولین جمله؟
اولین جمله؟
آره به مادر چی میگی؟
به مادر؟
آره
ما همیشه وقتی با هم دیگه صحبت میکنیم، مثلا یعنی اولین جمله مون اینه، مثلا سلام زینت جون چطوری خوبی؟ بعد یه تیپی میگیرم بعد خوشش میاد. یعنی همیشه با یه تیپی شروع میکنم که اون خوشش بیاد و چون همینطور من همیشه منتظره که صدای بچه‌هاشو بشنم و وقتی زنگ میزنم اینجوری شروع میکنم که اون یعنی لبخند بزنه. بعد وقتی اینجوری شروع میکنم مطمئنا میگه سلام پسر گلم چطوری خوبی؟
ای جانم
دقیقاً اینجوریه، یعنی عین یه کاراکتر باش برخورد میکنم که احساس کنه وارد یک بازی شاد شده.
بچه‌م که بودی اذیت که نمی کردی شما، ولی خب تا حالا این کارو نکن اون کارو نکن شنیده بودی از پدر که خب روحشون شاد باشه. از مادر چی؟
نه خیلی نصیحت هم میکنه. الان بیشتر نصیحت هم میکنه.
بیشترینش چی هست؟
بیشترین اینه که پسر مواظب باش چیزایی که به دست میاری زود از دست ندی.
آخه قدری چیو نمیدونی؟ خیلی راحت میگه آره.
آره واقعا، یعنی من خیلی چیزا در زمانی که داشتم واقعا فکر نکردم.
این راحت چیه نیست. مگه نه چاقوی کوچیک میخوای؟ نه حیف شد، همچین چیزی خیلی بهتره، تازه خیلی هم به درد بخوره. برای بریدن تراشیدن مداد کره مالیدن، گاهی اوقات هم برای زدن و زخمی کرد.
گوش کنین، من اونی نیستم که شما دنبالشین، اونی که دیشب خودتون مگه نمیبینه؟ من یکی دیگم. سب کنین من میخوام یه توضیح بدم.
لازم نیست چیزی رو توضیح بدی.
بزرگترین آرزوی اردشیر منظم چیه؟
من به سلامتی و عاقبت به خیری آدم ها خیلی که دعای بزرگترام بیشتر اهمیت میدم و برای همه کسایی هم که دوست دارم، یعنی همیشه این آرزو رو دارم، یعنی دعای من اینه.
خب من پرسیدم، شما جواب دادین. شما حق دارید یک پرسش، فقط یک پرسش از من بپرسید.
چقدر جالب. این کاریه که من سال 80 انجام میدادم و بعد وقتی که در یک برنامه بود به نام 01،
درست،
از شبکه 1 پخش میشد و من مجری این برنامه بودم و میپرسیدم همه نوع سوال میپرسیدم، بعد آخرش میگفتم که شما میتونید یک سوال از من بپرسید، هر سوالی، حتی اگه منو ویران بکنه.
نه مشکل نداره، من جواب میدم. آره من چون صادقم، مخاطبان میدونن من صادقانه جواب میدم.
برای چی اومدید تو این کار؟
اینه کلیشه‌ای پرسیدی؟
نه به جانم،
نه سوزون اردشیر، این
برای چی اومدید؟ این
حیفه،
یعنی چه چیزی این حرفه داشت که تو رو اینقدر محفت کرد، جذبت کرد، جالب بود برات؟
من از 6 سالگی رادیو گوش دادم، زمانی که خدا حفظ کنه همه مادرها رو، همینطور مادر من رو، با هم رفتیم بهشم. 25 ریال اگر اشتباه نکنم یه رادیو قرمز کوچولو تک موج که ایم بود من داشتم. من از 6 سالگی رادیو گوش دادم. وقتی صدای فاخر از تو رادیو میشنیدی لذت میبردم. هنوز که هنوزه من باید مینویسم رادیو گوش بدم، درس میخونم رادیو گوش بدم، کارهایی که نیاز به تمرکز داره باید رادیو گوش بدم که بتونم متمرکز باشم.
بله،
صداهای فاخر من عاشق این کار کردم و من عاشق این کار شدم.
بله.
و اومدم دیگه.
باید همین الان خودتو برسونی اینجا، مثلا یه مرد زندگیه، یه مریض از کشتی بیرون پریده. بله، نه، تو میخواد زود برسونیش میشه دکتر شامپینیان. برش و لباس بزوش بیا اینجا،
منش در بیاری اینجا.
نه،
یه تصری بگی،
یه تصری، حرفشم نزن. این طرف سرد شده، رنگشو میگم سرد شده، از فرق سرد و نوک پا.
باشه میام.
آه، متاسفانه یه خورده دیر رسیدیم، امروز از مدرسه فرار کرد خانم معلم، از دستش خیلی عصبانی شده.
تو میدونی با این عجله کجا ممکنه رفته باشه؟
نه، به نظر میرسید که یهو از یه چیزی خیلی ناراحت شده.
بسیار خوب، متشکرم پسرم.
خب اگه یه وقت شما اونو دیدین لطفا سلام منو بهش برسونید.
با کمال میل.
اردشیر منظم، من زیاد وقت شما رو نمیگیرم. به عنوان جمله پایانی،
بله،
هر چی شما دوست داری میتونی بگین، یادگار بمونه برای ما.
یک جمله به یادگار.
آره،
یک جمله یادمه که هیچ وقت یادم نمیره، میگفت من، فکر کنم از سهراب بود، میگفت من در این تاریکی، من در این تیر شب جان فرسا، پی یک بره روشن هستم که بیاید علف خستگیم را بچرد. تمام.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب آقای اردشیر منظم عزیز. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرا شدید، به برنامه یه سکانس صدا تشریف آوردید. همینطور سپاسگزارم از شما عزیزانی که شنونده این برنامه سکانس صدا بودید. یادتون نره شما میتونید مهمان بعدی برنامه سکانس صدا رو انتخاب بکنید. 22-65-30-43-30-10-55. شما بهترین هستید، براتون بهترین ها را آرزو میکنم. تا سکانس صدای دیگر، خدا نگهدار. تهیه کننده ساناز باقری، گوینده علیرضا تابان، نویسنده و آیتم ساز شیرین روستایی، صدا بردار عطیه زاهدی. سکانس صدا و این تنها صداست که می‌بره.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو سبا. در این لحظات بسیار زیبای پاییزی همچنان از پخش شبکه رادیوی سبا همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و در این لحظه نوبت میرسه به علاقمندان به موسیقی با برنامه از تبار موسیقی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تبار موسیقی.
یادی از نایب اسدالله اتابکی. این قسمت زبان نی. نوشته فرهاد امینی، کارگردان صدرالدین شجره. با بازی هنرمندان رضا عمرانی، احمد لشینی، مجید سهرابی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. راوی صدرالدین شجره. تهیه کننده محمد مهاجر. شبی بود ناگهان میان کوچه های ارک که تابلوی عجیب جلوی چشمان اهالی و عابران میان زمین و آسمان شکل گرفت. از تابلو صدای نی می آمد. مرکب بود و چند نغمه و گوشه که هر کدام به ترتیب می آمدند و می رفتند. اهالی ارک در آن ناگهانی شب تصویر واضح نایب اسدالله اصفهانی را حتما شناختند. نایب که این چند شبه در میان ارک قوغا کرده و هر از گاهی تابلوی را پیش چشم اهالی آورده است، بزرگ نینواز قاجار است، مردی که از اصفهان به تهران آمد و نی را به دربار شاهان برد و قوغا کرد و طرحی نو در نواختن نی انداخت. در آن تابلو که مجسم شد، حسین خان سپهسالار هم بود و عجیب این که این تابلو برخلاف روایات قبلی جادوی موسیقی در پس زمینه خود طرحی داشت از شهری فرنگی، شهری با چراغ‌های گازی و مه و درشکه‌ها و مردمانی از نژادی دیگر. لندن بود انگار. و بعدتر همه اهالی گوششان به نوای نی که نمی دانم چرا از این تابلوی طرح فرنگ بیرون می آمد دلخوش شد و رنگی دیگر از تبار موسیقی بر جانشان نشست.
در زمانه بنده، یعنی در حوالی دوران ناصرالدین شاهی که من نایب اسدالله اتابکی اصفهانی زندگی می کردم، این که یک نفر ایرانی در بلاد فرنگ ساکن باشد خود به خود امر رایجی نبوده. اینو عرض کردم که بگم خود بنده به خیالی بودن بخش از این ماجرا وقوف کامل دارم. اگر در این خیال شما به جوانی برخوردین که ایرانی است اما ساکن لندن، تعجب نکنین. اصلا اجازه بدین این مطلب رو از جای دیگه ای نقل کنم خدمت شما. عارضم که اون سالهایی که بنده زنده بودم معروف بود که نینوازی مهمتر و قدرتر از بنده در مملکت ایران نیست. البته حمله به خودستایی نشه، این قول در عموم تاریخ نگاری ها اومده. پس این شد یک مطلب. بنده ساکن تهران بودم اون سالها و در دربار ناصرالدین شاه نی می زدم و ارج و قربی هم داشتم. مطلب دیگر این که بنده در اون سالها همراه شاه به سفر فرنگ رفتم، این قول هم عموماً نقل شده، اما این که در کدام سفر بوده یا همراه چه کسانی دقیقاً ذکر نشده، بلکه شاید خود سفر هم اصلاً اتفاق نیفتاده باشه. حالا فرض کنیم که اتفاق افتاده و بنده در سفر اول شاه به فرنگ همراه بودم. اینطور اگر بوده باشه، طبعاً میرزا حسین خان مشیر دوله سپهسالار هم همراه بوده. این شد یکی از نفرات این خیال. یکی دیگر هم لابد همون جوانکی است که عرض کردم، همون که قطعا خیالی بود. شاه هم شاید در این خیال باشد، شاید هم نباشد. باید ببینیم که بالهای خیال تا کجا ما را همراهی خواهد کرد. یک نفر دیگر هم لابد خود لندن است، شهری غریب و غریبه که ندای نی در آن انگار طرف نگاری بود از خیالات ایرانی میان دیوارهای شهر، دیوارهایی که در آن مه و باران و چراغهای گازی لابد به نی باید دلی داده باشد.
نزدیکتر بیایید نایب اسدالله خان، بیایید ببینید عجب بارانی است.
باران ترس هم دارد جناب حسین خان.
ترس؟ از چه بابت؟
اولا که همین که بنده یک نفر نینواز از اهالی رکاب شاهی در خدمت شما باشند در این شهر غریب خود به خود عجیب و ترسناکه. غیر این خیال میکنین شما؟
شما خدا را شکر از اهالی عرفانید و کم ندارید حسن درجات. کنار صدارت عظما بودن البته برای رعیت ترس دارد، اما شما حسابتان سواست.
این که لطف شماست، اما دویم این که این شهر شهر عجیبیه. اصفهان ما حتی در روزهای باران کامل هم انقدر مه نداره و تاریک نیست. نگاه بکنید، نور چراغای گازی انگار تو مه گم میشه.
باید برای تهران هم فکری کرد. این سفر فرنگ بلکه شاه رو به صرافت بندازه برای نورانی کردن معابر. در اتریش که بودی معابر انگار روز بودن میانه شب، به خاطر دارید؟
بلکه وهم و مستوری جزی از تهران باشه جناب حسین خان.
شما که گفتید ترس داره این وهم، مثلا همین لندن مهالود الان گفتید.
منظورم اون نبود، این مه مستوری نیست. نور چراغای پیسوز و تاریکی های کوچه های تهران شاید مستوری باشه، اما این مه و گم شدن نور چراغای گازی نه.
به رمز حرف میزنید نایب اسدالله؟
به رمز نیست، البته باشه هم نقلی نیست. از من نینواز جز رمز و راز چی توقع دارید؟
نور که باشه جرم و جنه کم میشه، در تاریکی بیشتر میشه مزاحم مردم شد، اما وقتی شبم مثل روز روشن باشه قهرن اهالی دزدی و مزاحمین حساب کارو میکنن.
از این نظر که بله. البته در دارالخلافه تا اونجایی که حقیر دیدم نور و غیر نور فرقی ندارن. گزمه باشی ها و اهالی تفتیش خودشون عجل مسائلن.
تند حرف میزنید نایب اسدالله. مراقبت کنید، این قسم حرف ها عاقبت خوبی نداره.
البته که این قسم حرف ها رو به صدر اعظمی مثل شما زدن بی عاقبت هم نیست. شما خودتون فرنگ دیده این، هرچی نباشه شما ایلچی بودین، تحصیل کردین، خبر دارین از اوضاع دارغ خونه ها و گزمه های تهران و البته باقی شهرها. بگذاریم، بنده غرضم به حرف تند نبود، چیزی به زبونم اومد و گفتم.
هرچه به زبان میاد البته نباید گفت، اما با این باران لندنی و حضور در این شهر و غیره شاید بشه حرفا رو کمی سبوت شنید. بگذاریم، فردا اعلیحضرت با ملکه دیدار میکنن. شنیدم قرار بر این شده که شما هم تا چند روز آینده در حضور ملکه ساز بزنید.
بله بله، به بنده فرمودن. البته ظاهرن حرف چند ساز پیش اومده، فقط ساز حقیر نیست.
فستیوال است نایه، سازهای فرنگی هستن و ساز شما هم باید باشد تا نشانی شود برای موسیقی خود ما.
نشان موسیقی ما به اینها چه ارتباطی داره خدا میدونه جناب سپهسالار.
زمان رنگ‌های جدید دارد نایب اسدالله، بوی تغییر ز اوضاع جهان باید شنید. این که موسیقی ما هم در این بلاد فرنگ برای خود جایگاهی پیدا کند کم چیزی نیست. هرچند عوالم شما به عنوان یک نفر نوازنده ی عارف مسلک شاید این قسم مسائل را پذیرا نشود.
همین که صدر اعظم مملکت به جای لفظ عملی طرب از نوازنده ی عارف مسلک استفاده میکنه خودش به قدر کفایت خوبه. دوی من بنده دیروز هم به خدمت شما عرض شدم، عوالم حقیر و سایر اهل موسیقی با شما که اهل سیاستی توفیر زیاد داره. ما به کنج خلوت خودمون دل خوشتر داریم تا فریاد و هیاهو در بلاد فرنگ.
بلکه همینطور باشد. راستی با محمد علی میرزا آشنایی به هم زدید؟
محمد علی میرزا؟ خیر، در رکاب همایونیست؟
نه، جوانکیست که اینجا در لندن تحصیل علم میکند. البته که آدم بدی نیست، اهل ذوق هم هست، دوست داشته شما را ببینه. از طرف دیگر شما به دیلماش هم احتیاج خواهید داشت اگر قرار بشه به حضور ملکه برید.
ببین کار نایب اسدالله عطابکی به کجا کشیده که دیلماج شخصی براش مقرر میکنن، اونم از محصلین فرنگ که لابد از اعیان باید باشه.
اگر خود شما بارها نگفته بودی نی را از آقل گوسفندان به دربار شاهان بردی، ترقی کار شماست.
که لابد خود حقیرم از آقل گوسفندان به دربار شاهان رسیدن.
در از این نبود، اما این رو هم مستفاد کنید پر بیراه نرفتید.
همینو منظور میگیرم جناب سپهسالار، قصه و ناله هم ندارم. صد البته که بنده انقدری حواسم هست که عوالم خودپسندی و غرور رو پشت سر بذارم.
بگذاریم، گفته بودم دیروز شما رو ببینه محمد علی میرزا. این که چرا نیامده رو نمیدونم، حالی خبرش میکنم.
لطف دارید شما جناب سپهسالار.
حقیقت مطلب این که کسی مثل من، یعنی میرزا حسین خان سپهسالار، مشیر الدوله که صدر اعظم بوده و اتفاقا از رجال ذی‌نفوذ قاجاری، با کسی مثل نایب اسدالله عطابکی رابطه‌ای داشته باشه و حرف و کلامی زده باشه و اینقدر هم مورد لطف قرار داده باشه که خودشو مثل یک نفر هم پایه با میرزا بدونه، قطعاً غیر واقعیه. ما رجال قاجاری، خصوص رجالی مثل من که در نفوذ و تعیون کم نداشتم و به واسطه رفت آمد به فرنگ خودم و از باقی رجالم برتر می دونستم، رأس نداشتیم با اهالی طرب و ساز هم کلامی کنیم به این قسم. اما خب مایه خیال جداست. آن روزها اگر لندن در کنار شاه نایب اسدالله را هم می داشت، لابد قربت نی هر کسی را از حال بدر می کرد. بنده که جای خود دارم. بگذاریم، مقرر بود که نایب در حضور ملکه ساز بزند. این شد که محمد علی میرزا را سپردم به عنوان دیلماج و همراه نایب همه جا همراه برود.
یکی از عجایب این لندن میدونی چیه آقا میرزا محمد علی؟
چیه آقا نایب؟
اینه که وقت و بی وقت آدم گرسنه نمیشه. انقدری که شکم میفته به قار و قور عیناً کلاغ.
برای خوردن باید برگردیم به قصر و پیش شاه.
حالا خوبه که نگفتم پول بهم قرض بده پسر.
چطور آقا نایه؟
چطور نداره دیگه. تا گفتم گشنمه همچین گفتی باید برگردیم که انگار ازت خواستم از جیب خودت خرج کنی برام.
بعد فهمیدی حرف منو آقا نایه. منظورم این بود که غذاهای لندن ممکنه به مزاقتون خوش نیاد.
ده نگو پسر، من خودم هزار دفعه تا حالا از این کلک ها سوار کردم. بگو نمیخوام از جیب خرج کنم و خلاص.
حالا که اینجوری شد باید بریم یه جایی که من با همین وجه ناچیزی که همراه دارم برای خوردن چیزی بخرم.
نه خیر، از صرافتش افتادم.
نمیشه آقا نایه، باید بریم.
ده نگو پسر، من اصلا گشتم نیست دیگه.
شما ماشاءالله خیلی شوخین آقا نایه.
نه والا این حقیقت رو گفتم، شما فکر میکنی شوخیه.
ای بابا
بفرما، راستشو بگم من باور نمیکنی دیگه.
همه از حرف دروغ در میرن آقا نایب، ما از حرف راست.
بگذاری بگو ببینم چی شد تو اصلا سر از لندن در آوردی؟
قصهش مفصل آقا نایب، فقط انقدی بگم که خیلی هم دست خودم نبود.
پس دست کی بوده؟ لابد خودت خواستی که الان اینجای دیگه.
نه خیلی هم دست خودم نبوده، حالا بعد سر فرصت براتون میگم. بگین ببینم نایب، شما قراره پیش ملکه چی بزنی؟ فکرشو کردی؟
باید با نیم مشورت کنم.
ای بابا شما دست از شوخی بر نمیداری.
ده شوخی نمی کنم دیگه، باید باش مشورت کنم. یعنی باید ببینم اون موقعی که قرار ساز بزنم پیش این خانم ملکه، سازم میلش به چیه؟
ساز که میل نداره آقا نایب، شما هم حرفا میزنی.
اتفاقا اشتباهت هم اینجاست. جناب سپهسالار میگفتن شما اهل ذوقی، ظاهرن که خیلی هم نیستی.
آقا نایب انقدری که من از موسیقی و هنر سر در میارم، ساز از خودش میل نداره. آخه یه تیکه چوب چجوری از خودش میل و اراده داره؟
همون یه تیکه چوب وقتی نفس به نفسش بدی قوقا میکنه پسر. پس چجوریه که میگه نمیفهمه؟ اتفاقا ساز خیلی هم بافهمه.
لابد شما اگه دلت بخواد باهاش مخالفت کنی نمیتونه.
نه که نمیتونم. مگه تو رو میشه به زدن حرفی واداش که دوست نداری؟ تازه اگرم به مدد امثال گزمه‌های دارالخلافه چوبت بزنن و بخوای حرفی بزنی که دوست نداری، از زور زدی نه به دل خودت. لحن و حرفت فرق میکنه.
شما خیلی سازتون رو دوست دارین آقا نایب، به همین خاطره که اینجور راجبش خیال بافی میکنی.
اتفاقا خیال نیست، این همون چیزیه که بهش میگم بداهه نوازی. آره چو؟ بله.
ای بابا آقا نایب شما هم داری منو مسخره میکنی. بداهه نوازی به حال نوازنده برمیگرده نه ساز.
اتفاقا نوازنده ای که از حال سازش بی خبر باشه، صدای بداهش بی رمقه. خصوصا سازی مثل نی که باید دم به دمش بدی. میفهمی؟ همینجوری نیست. صدای نی از نفسشه. باید سرچاق باشه که خوب صدا بده. اینه که من تا وقتی نرفتم تو مجلس اون نوازنده های ملکی نمیتونم بگم چی میخوام بزنم.
میترسم آبروریزی بشه آقا نایب اسدالله. هرچند به قوت ساز شما کاملا اعتماد دارن همه، اما اینطور که من میبینم شما خودت هم نمیدونی میخوای چی کار کنی و ممکنه جلوی سازهای فرنگی شرمندمون کنی.
زبونت تیزه پسر، گازش بگیری بد نیست.
بله؟
نی حریص راه پرخون میکنه. اگه اهل مجلس ملکی نفهمن چی میگه این ساز، به خودشون مربوطه.
موسیقی اینا با مال ما خیلی فرق میکنه.
زبان موسیقی هر قدر هم که فرق داشته باشه باز قابل فهمه.
خب یعنی چطور؟
یعنی گوش کن.
چیو؟
گوش کن. میشنوی؟ میشنوی؟
بله بله، این سازو بهش میگن آکاردئون. معمولا این کلیه ها اینجا با این ساز قطعه ای میزنن و رهگذرا سکه ای چیزی کمک میکنن.
ایناش به درد من نمیخوره. بده اون سکه ای رو که گفتی به من.
کدوم سکه آقا نایه؟
همون که میخواستی خرج غذامون کنی.
من که نگفتم سکه ای دارم برای این کار.
پس بی خودی حرف زدی؟ نمیخواد. بیا این سکه رو بگیر، اینو از آدم حسین خان سپهسالار گرفته بودم برای خرج امروز.
باید چی کارش کنم نایه؟
برو بده به اون بنده خدا که داره ساز میزنه بگو از طرف منه.
باشه، ولی شما چی کار میخوای بکنی؟
ها، برو تو برات بگم میخوام چی کار کنم. میخوام دو تا کلمه باش سر حرف باز کنی تا یه دقیقه ساکت بشه و گوش کنه.